سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما فکر میکنیم در جلسات اول، شاید مثلا 7-8 جلسه ابتدای بحث، مبنا و اصولی که ازش تبعیت کردیم تا به این مسیر برسیم رو بیان کردیم، دلایل و توضیحاتی که ما رو قانع می کرد که بله باید از رنج صحبت کرد، باید از مبارزه با هوای نفس صحبت کرد، این مطابق طبیعت حیات ماست، این مطابق طبیعت نفس خود ما هم است. در این باره یه مقدار صحبت کردیم، ولی چند جلسه است، شاید 3 جلسه، داریم از زوایای مختلف به این بحث میپردازیم که چرا باید از رنج صحبت کرده. جدای از اون دلایلی که ما رو به اینجا رسونده، یک سلسله فواید یا حتی یک سلسله ضرورت‌های دیگه‌ای هم هست که اقتضا می‌کنه که آقا ما باید از رنج حرف بزنیم. هر شب یکی دو تا از اینها رو برشمردیم. یکیش عمل بود که حجاب عجله، آرزوها، خیال پردازی انسان. انسان یه چیزی رو دوست داره و خیال میکنه که این اتفاق میفته، خیال میکنه که میشه اینو به دست بیاره. دوست داشتنی های انسان گاهی از اوقات اینقدر اهمیت پیدا میکنن برای انسان، خودشون رو واقعی نشون میدن. این موجود خیال پرداز آرزو محور، این موجود آرزو تولید کن، این موجود اسیر آرزو رو چجوری باید از اسارت آرزوها در آورد بیرون؟ محکم باید سختی‌ها رو گذاشت جلوش. یکی از دلایل این بود که خب خیلی کم صحبت کردیم انصافا در این باره. روایات فراوانه تو این زمینه به دلیل اینکه انسان درگیریش با این موضوع خیلی بالاست. دلایل دیگه ای رو هم برشمردیم که یکیش این بود که شکر افزایش پیدا میکنه. برخی از دلایل رو هم بر نشمردیم که معلومه. مثلا دیگه شما میدونید وقتی کسی از رنج صحبت کرد، نگاهش به دنیا این بود که در دنیا اصل رنجه، نگاهش به دین بهتر میشه. من خیلی تأسف میخورم که اون شب بنده یه بندی یه پاراگراف بیشتر صحبت نکردیم در این باره. گفتیم هر چی دنیا رو بیشتر توأمه با رنج ببینی، دین رو بیشتر لذت بخش میبینی. هر چی دنیا رو خیال پردازانه بیشتر محل لذت ببینی، دین رو بیشتر محل رنج می‌بینیم. یه نسبت عجیبی بین این دوتا هست. اصلا رابطت با دین کلن مخدوش میشه اگر به رنج دنیا نگاه نکنیم، و رابطت با دین خوب میشه اگر به دنیا درست نگاه بکنی که لقد خلقنا الانسان فی کبد کادح و من نعمره ننکسه فی الخلق، و بسیاری از آیات قرآن که نشون دارن میدن به ما تلخی دنیا رو. خب ما دیدید در آیاتی که دیشب خوندیم هم این کاملا دیده میشد. وقتی که خدا از دنیا میخواد صحبت بکنه، عسر رو مقدم بر یسر میکنه. میفرماید انما العسر یسرا، با عسر یسرم هست. ولی وقتی که خدا میخواد از دین صحبت بکنه، میفرماید یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. این توازن باید برقرار بشه. یکی دیگه از فوایدشه. یکی دیگه از فوایدش اینه که کلن صبر و تحمل آدم میره بالا، بچه ننوازی رو میذاره کنار. یکی دیگه از خیلی ضرورت‌ها واقعا وجود داره. بنده یه خطم ما دیشب یه حرفی زدیم که خیلی دلمون سوخت که چرا ما در این باره کمتر صحبت میکنیم، وقت نمیشه. حالا شاید امشب یه کمی در موردش حرف زدیم، نمیدونم. از جهات مختلف اثر تربیتی گفتگو درباره رنج بسیار بالاست. رنج چه از نوع رنج انتخابی، یعنی مبارزه با هوای نفس، چه از نوع رنج غیر انتخابی، مقدراتی که برای آدم پیش میاد. مثلا گفته شد که شکر افزایش پیدا میکنه، اصلا مهربونی خدا رو میبینی، نعمت ها رو میتونی ببینی، سهلگیری های خدا رو میتونی ببینی، ولی اصلا نمیتونه آدم ببینه. این تنها راه سعادت ماست. من دیشب یادم رفت این جمله رو به شما عزیزان عرض بکنم. بعضی از رفقا میگن آقا شما خلاصه بحث‌های شبای گذشته رو میگی، خود خلاصش دوباره یک بحث جدیدی رو باز میکنه، ادامه میدی همون موضوع رو. میگم خب چه خاکی بس دارم بریدم، خب اینو نگه آدم. امام امیرالمؤمنین میفرماید الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. من نمیتونم از گناه جدا بشم، نمیتونم. بابا این حرف آدم های خیلی سطح پایین امیرالمومنین حرف اونا رو داره میزنه سریع. ما رو راحت میکنه. ضعیف ترین آدم ها حرفشون اینه. خیلی از روایات هستن که خیلی از فرازهای ادیه هستن واقعا حرف ما نیستن. اصلا ما نمیتونیم اونا رو بزنیم. اونجایی که مثلا در دعا میفرمان من یقین دارم خدایا به کرم تو، ما نمیتونیم اونو بگیم، ما یقین نداریم. خیلی از فرازها از حضرت امام میفرمود از فهم و بیان انسان عادی خارجه، ولی این کلمه مناجات شعبانی مال همه است. الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، من نمیتونم از معصیت تو جدا بشم، نمیتونم، من زورم نمیرسه. الا فی وقت، مگر وقتی که تو با محبتت منو بیدارم بکنی. خب حالا خدا چجوری شما رو با محبت بیدار کنه؟ خب بفرمایید دیگه، چیکار بکنه برای اینکه محبت شما خدا رو ببینید؟ شما مجبورید به موضوع رنج جدی نگاه کنید. اینم بچسبونید بحث دیشب. محبت خدا به خودتون رو بخواید ببینید، باید رنج رو جدی بگیری. اصلا چاره ای نیست دیگه، اومدیم دیگه، کارش هم نمیشه کرد. این رنج از جهات مختلف آثار تربیتی عجیب و غریب داره. البته ببینید، معلم ها اگه خواستن تو دبستان این رنج رو جا بندازن، با لبخند با مهربونی جا بندازن، نه این که دیگه آدم بناس رنجو بگه رنجور بکنه آدم ها رو و رنجو بگه. نه، اخلاقشون مثل من بد نباشه، خیلی اخلاقشون قشنگ باشه، بگن که بپذیرن. بالاخره شما یه پرستار بخواد یک جراحی بکنه، یه زخمی رو باز بکنه، یه چند تا کلمه محبت آمیز باید بگه دیگه. خب انشالله خوب میشی، یه چند تا مسئله باید بگه، انتقال بده. من دیدم ما تو اخلاق پزشکی، بالاخره ما پزشک نبودیم ولی زیاد مریض بودیم، بالاخره اون نایه خیلی چیزا دیدیم. بعد وقتا یه اره‌هایی میارن، یه موتوری گچ رو میبره، این پرستار اومد گچ پای ما رو ببره. طرف آقای دکتر
حجمه برد به سمتش، چی کار داری میکنی؟ بگیر دستت. میزن میبرده قشنگتشو، گفت دستتو بگیر به این اره، این نترسه، بگه الان میخوره به پام، الان میخوره به پام. و یه جوریه اره، نمیدونم اره که نیست، من میگم اره، دستتو میگیری به این، هیچ صدمه نمیزنه. گفت ببین دست من صدمه نمیزنه، پس به پای شما هم صدمه نمیزنه، حالا ببرم. او قشنگ آرامش بهش بده، بعد اون اره رو بذار. بالاخره این که چجوری ما اینو باید اجرا کنیم، بله اون یه مسئله ایست که باید در نظر گرفت. ولی بچه مامان اگه خواست رنج رو به بچه جا بندازه، قشنگ با محبت، خب امروز اولین تجربه تلخ داشتی، انقدر از این تجربیات تلخ خوب خیلی خوب هست، انشالله رفیق کتکت زد، آره بیا زخمتو درست بکنم، دفعه بعد انقدر محکم وای میسی نزندت، باش حرف میزنی، نمیدونم دیگه، نمیخوام میگم میزنیش خودت زودتر که اون نتونه تو رو بزنه، ولی بالاخره باید بتونی دفاع کنی از حق خودت، نه اینکه وای خاک بر سرم کی تو رو زده، پدرشو در میارم به بابات میگم زنگ بزنه، غلط کردم بچه منو زدن. آقا این چوری که شما جیغ و داد داری میکنی، این پس فردا دیگه طاقت زمین خوردن هم نداره. زمین خورده، خب زمین خورده، آدم تا این زمین خوردن ها نباشه بزرگ نمیشه. جای زخمای دست منو نگاه کن، اینجوریه. حالا بیا عزیزم زخمتو ببین، ببین با مامان بازی های خوب قشنگ آدم چیکار میکنه، رنج رو شیرین میکنه برای بچه. زمین خوردی که خوردی، به جهنم، تو باید زیاد زمین بخوری، نه دیگه، دیگه شما تلخ‌ترش نکن. حالا اینا دیگه نکات فرعیه که من دارم عرض میکنم برای اینکه دوستان بعضی از سوالایی که به ذهنشون میرسه یا بعضی از آثار سویی که ممکنه برای اینجور نگاه تصور بشه، خب اینها رو با پیاز داغ و بالاخره چای هم آدم با غم میخوره دیگه، چای غم پهلو تلخه، با غم میخوری شیرین میشه، ترکیبش چیز خوشمزه‌ای میشه. پس ما باید تو این چند شب باز هم ادامه بدیم این راه برد رنج رو، این راه برد رنج در تقدیر و تکلیف، این راه برد رنجی که در مبارزه با هوای نفس هست رو، این راه برد رنجی که در زندگی هست رو باید بهش توجه بکنیم به عنوان یه راه برد کلیدی. بازم امشب میخوایم در این باره صحبت بکنیم که چرا باید اینقدر به این موضوع توجه کرد. اما دو تا وجه دیگه امشب برشماریم که خیلی وجه مهمی هستن. انسان راحت طلبه و راحت طلبی، جوانایی که تو جلسه هستن که اکثرا الحمدلله جوانن، سرشون رو بالا بگیرن، من دارم به اونا میگم راحت طلبی اولین بیماری، اولین وجه حب دنیاست که دامن آدمو میگیره. جوونا ثروت طلب نیستن، میگن باشه خوبه، معبودم بیخیال، فعلا زیاد مقام طلب نیستن. مقام چه؟ نبود نبود، ما حرف حق رو میزنیم، زیاد دنبال اعتبار اجتماعی نیستیم، ریاکار و متظاهر نیستن، گرایش های خیلی خوب توشون هست، عدالت گرایی توشون هست، عرفان، آرمان گرایی، اونا خیلی چیزای خوب تو جوونا هست، خیلی چیزای بدم تو جوونا نیست، ولی لامصب این راحت طلبی پدر جوونا رو در میاره. اول راحت طلبی، بعد لذت طلبی، شهوترانی بعده. اول راحت طلبی اسفارس میکنه، بعد شهوترانی میاد روش دیگه بیچارش میکنه. اول راحت طلبی، حال نداره بلند شه، مخالفه با هر چیزی که راحتیشو از بین ببره، اصلا بهش بر میخوره، حال نداره خودش رو جمع جور بکنه، حال نداره گت کرده لباس بپوشه. گت میدونید چیه؟ من میگم گت کرده، بله؟ اکثرا نمیدونن. آه سربازی، این برای اینکه این انواع و اقسام پادشه ها برای پاهای سربازان بیرون نزنه، میگن گت کنید همه شبیه هم دیگه بشه، یکیش میندازن این پاچه رو میندازن سربازی که جبه هم بود، ما این کارو میکردیم، چه فواید مختلفی داره، اون خاک و گرد و غبار و اینا نمیره تو پا و اونجا لازم اصلا. هم حجره‌ای حضرت امام، دوران مجردی حضرت امام، تعبیرشون این بوده، یه آقایی که مرحوم شدن امام خیلی بهشون احترام میگذاشتن، امامو ما همیشه گت کرده دیدیم، هیچ وقت نامرتب و شلخته ما ندیدیم. تو حجره هم باش زندگی میکنم، اکثرا لباس رسمی میدیدن. حالا اصلا راحت طلبی فضاینده، مثلا با راحت ترین لباس میره بیرون، بعد میگه من گاهی دستم اینجوری میکنم اینجا شکمی کشیده میشه، یه پاچم میندازه اینجا، این دیگه دیگه راحت باشه دیگه، حسابی هواخوریش هم باشه، بابا دیگه حالا کشیده میشه چیزی نیست دیگه. راحت طلبی هم مثالی دادم که بیکیش که بر نخوره. راحت طلبی خصلت انسانه، از اولین چیزاییه که شما نوزاد بودی به خاطرش گریه کردی، یادته؟ بگو نه. اولین بار برای چی گریه کردی؟ تحمل نداشتی؟ من ماما معدم مثل که درد میکنه، من گشنم الان ناراحتم، آه وای گریه. بابا خب حالا یه دقیقه صبر کن، اولین چیزی که شما گریه کردی به خاطرش ناراحت، خاطر ناراحتی بود، راحت نیستم. راحت طلبی اولین بیماریه. حالا انشالله ما میشموریم هوای نفس با چیا باید مبارزه بکنیم. این راحت طلبی همون اولش میاد یقه آدمو میگیره، وقتی که یقه آدمو گرفت، آدم رو از این مسیر رنج، نه طلبی، تحمل رنج خارج میکنه. چرا رنج؟ جدا از اینکه خیال پردازی برای شما ایجاد میکنه که میشود دنیای بیرنج داشت، نگاه غالب شما رو راحت طلبی اگر گرفت که دیگه بیچاره است، بیچاره است آدم. رفته تو اتوبوس، به حالی کجا راحت بشینه؟ شما ببینید تو اتوبوس چیکار باید بکنی؟ من میرم اون جا سخته رو میگیرم، این راحته مشتریش بیشتره. برای چی حاج آقا ما رو به رنج دعوت کنیم؟ حالا اتوبوس بسید که جایی سختش بشینیم، مثلا چقدر مردی؟ این مسخره بازی رو بذار کنار دیگه. دیگه ما که نگفتیم محسن مرتضی برو رو میخ بخواب که. آدمیه که همین رنج به خودت بده. تو که اینجوری نگاهت به زندگی اینو که اول جای راحت رو خودت ورداری، ما چی از تو در میاد؟ راحت طلبی اجازه نمیده راه برد رنج کار خودشو بکنه، تموم شد. راحت طلبی اجازه نمیده راه برد رنج اجازه ی حرکت به شما بده. راحت طلبی اجازه نمیده شما با دین ارتباط برقرار بکنید. بذارید یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام بخونم که چقدر فداش بشم. صریح با ما صحبت می‌فرمایند درباره این موضوعات. می‌فرماید ثواب العمل علی قدر المشقت فیه، ثواب عمل به اندازه مشقتی که توش کشیدی. چقدر مشقت کشیدی؟ نه خیلی آسون بود، خب ثوابش خیلی کم بوده. بابا اینجوری نگو آدم رویش تضعیف میشه. ببین از همین گفتی اینجوری نگو آدم رویش تضعیف میشه به خاطر چیه؟ به خاطر اون خلبی راحت طلبیه. میگه آقا شما دنیا دوست هستی، حب دنیا رأس و کل خطیعه، دنیا رو دوست هستی. میگه ما دنیا میخوام چیکار؟ ولمون کن، دیدم طرز نشستنت چقدر راحت بودی. من یکی از بزرگان هست توی قوم، حالا اسم ببرم از علمای بزرگوار، الان دیگه کهولت سن دارن شاید اینجوری نباشه، آره من یه بار باهاشون تو ماشین نشستم اینجوری نبود، تو ماشین میشینه تکه نمیداد، یکمی جون داشت تکه نمیداد. اینقدر مؤدبانه رفتار میکرد. ما یه بار با ایشون سفر بودیم، یه اصلا اعتراض کردیم دیگه، گفتیم آقا ببخشید شما اینقدر مؤدبانه رفتار میکنید، ما تکون نمیتونیم بخوریم پیش شما. گفتم نه شما راحت باشید، او شما جلوی ما دو زانو اینقدر محکم میشینین که ما اصلا نمیتونیم چهار زانو بشینیم جلوی شما. یه کمی آقا راحت بشید، این تکه دادیم اینجا، تا کسی میومد تکهشو برمی‌داشت صاف میشست. اینقدر دیگه نمیخواد خودتون حالا مشقت بدید، ما دیگه ازشون تقاضا کردیم. میگه من دنیا رو دوست ندارم. خب من تو راحت طلبی دیدم چقدر دنیا رو دوست نداری. مگه دنیا چیه؟ شاخ داره، دوم داره، سوم داره، چی داره؟ همین راحت طلبی یکی از شعبات عبود دنیاست. بیچاره هم میکنه آدم ها. آدم باید چریک باشه. دوستان من بذارید به شما یه مطلبی رو بگم تا کم کم وارد مطلب دوم بشیم. من نمیدونم ها، خودم بهره نبردم، ولی خاطره دارم برای شما میگم. بچه ها جبهه میرفتن میومدن، مامان اون زمان تخت رسم نبود، دوشک مینداختن ته اتاق، مامان دوشک مینداخت و دوشک دیگه نمیخوابید، میگفت دلم میگیره، دلم میگیره رو دوشک میخوابم، اینجوری راحت ترم مامان. میگفت بابا استخونات درد میگیره. میگفت نمیشه دیگه، نمیتونم. ادا در نمی آورد، نمیخواست ثواب ببره. نگفته بودن مستحب است روی زمین سفت بخوابید. نمیخواست به یاد جبههای جنگ حق علیه باطل و اون سنگرهای نورانی که قلب سنگ تو پهلوش فرو میرفت اینجا هم ادای اونجا رو در بیاره یا ادامه بده اونجا رو. کلن میگو وقتی راحت ترم دلم میگیره، مامان دوشک ننداز. حالا نمیشه بچه ها رو بعد از سفره پای سفره جمع کرد، از خودشون احکام نمیدونم سبک زندگی صادر میکنن. میگه آج آقا مستحب نیست آدم تو سینی غذا بخوره به جای سفره. میگم نه. چرا؟ میگه آقا تو سینی وقتی غذا میخوری بعد با پات میزنی کنار دراز میکشی، سفره رو باید جمع کنی مکافات داره. حالا که اینجوری شد پس مستحب تو سفره غذا بخوری. نگاهو باید عوض کرد. وقت یاد بذارید بازم یه خاطره دیگه از جبهه بگم. توی سنگر اتفاقا عکساش هم من دارم، اون چادری که بودیم تو گردان تخریب قبل از عملیات بلفجر یک، یک ماهی فکر کنم اونجا گرفتار بودیم و با رفقا. بعد از این بحثا مطرح شد تو چادر، خدا شده اصلا بحث گروهی بود، نه معلم اخلاق به بقیه درس اخلاق بده بچه ها در بازگشت در چادر تصمیماتی بگیرن، نه اصلا فضا اقتضا میکرد بچه ها غیر از رزم شبانه ها و خشم شب و غیر از صبحگاهی ها و غیر از همه اینجور دوندگی ها که اونجا داشتن که حالش میگرفته میشد و سختی داشت، بالاخره گریه بچه ها در می اومد توی رزم شبانه ها و بعضی از صبحگاهی ها، یعنی واقعا عشق آدم رو در می آوردن بعضی هاشون، بعضی از این مربی ها و اینها واقعا باید خوب رزمنده باید سفت و سخت می شد دیگه، مثل یه چریک. شما مخواستی این بچه دبیرستانی کار بگیشی، ما دوم دبیرستان بودیم، هم چندم بودیم، بقیه هم همسن و سال ما بودن دیگه، اگه کمتر نبودن تو همین سن بودن یا کمی بیشتر. بعد اونجا بچه ها تصمیم گرفتن که چادر رو مثلا بکنن زمین رو چیکار کنن، یه کار اضافی هم برای خودشون تعریف کردن. برای چی؟ برای حال معنویش. حس کرده بودن بیکاری بده. بچه ها اونجا احساس کراهت میکنن. وقت تو چادر ما یه رسمی شده بود که بچه ها هر چی میخواستن از اون گوشه چادر خودشون بلند میشدن برمیداشتن میابردن. بچه ها بنانه گذاشته بودن که به همدیگه نگن اونو بده، اونو بده آقا، اون دم پات بزن قلب ده بدیم و اونو زی. بعد یکی دوتا مهمون اومده بودن یه بار سر سفره، دیدن که مثلا این بلند میشه از این ور سفره دور میزنه میره اون ور سفره، پارچه بر میداره و برای خوش آب میریزه و میذاره همون جا و از این عدو شکلک بازی ها در میارن. گو خب بگو بده دیگه از اون ور. چه چهار تا چی؟ این عملیات ها انجام شد و این توجیه نبود، ولی بچه ها مشتاقانه خودشون میخواستن، چون تنپروری یه مرضه، یه بیماریه، آدم رو عبین میبره، مرگ خاموش به روح انسان میده، مثل گاز که منتشر بشه تو اتاق، این گاز میگن که آدم رو میخوابونه، آدم میگه آخه خوابم میومده ولی مثل که بیشتر خوابم میاد و بعد میمیره. راحت طلبی مرگ خاموشه برای نفس و روح انسان. قبل از شهوترانی بنده چرا نوعاً گیر نمیدم به شهوترانی جوانها؟ تو اونجا محل مبارزه سختشه، اونجا سر به زنگا یقشو میگیری برای چی؟ تو پیچ میگی آقا با 80 تا نرو غلط میخوری زمین. او تا تو بگی آقا با 80 تا نرو 10 تا ملق خورده. میخوای تذکر بدی قبل از این که برسه بگو ببین سرعتو بیار پایین. این درست، سرعتو بیار پایین. الان اونجا با 80 تا ملق میزنی ها، اون سرعتو میاره پایین. حالا درست شد دیگه. اگه تو پیچ با 80 تا اومد قبلش نگفتی سرعتشو کم کرد، یه زو بره، بگو راحت باشه این دقیقه آخر عمرتو راحت باش، استرس بد ندن، همین مغزت میخوره به سنگ، متلاشی میشه، راحت میشه میری دیگه. الان چی بهت بگم؟ تو پیچ شهوترانی آقا شهوترانی نکن. این دیگه الان گوش نمیده که عزیز من، بذار راحت باشه. اینقدر هم نه که من دارم میشم، ولی یعنی اثر نداره. کجا بهش باید میگفتی؟ اونجایی که راحت طلبی میکرد خودشو فاسد کرده، زمینه فسادو تو خودش کاش، نشا کرد فسادو در روح خودش، علف هرزه ها رو کاشت، آبیاری کرد، اونجا باید شخ میزد، علف هرزه ها رو میسوزوند. تو راحت طلبی همه گیر میدن به شهوترانی جوونا، امام صادق علیه السلام گیر میده به راحت طلبی جوونا، جونم به امام صادق علیه السلام. البته شهوترانی هم جای خودش امر و نهی از منکر داره و خیلی بحثا داره، باید بهش پرداخت. من نمیخوام میگم ترک کنیم، ولی گیر اونجاست. این که اینجا نمیتونه جلو خودشو بگیره، مال این که پررو سر سفره میگه اون لیوان اونور بده. خب آقا جون بلندشو برو اونور دور بزن وردار، حالا چی میشه بده؟ این نمونه ها تو زندگی زیاد بشه تو دیگه آدم نیستی. این میشه، حالا اشکال نداره اونور یه لیوان یه کسی بده. من انقدر خوشحال میشم گاهی میریم جمعه ها کو، همه شما رو اونجا میبینم، خیلی خوشحال میشم به خدا. میگم ببین جوان مذهبی میگن متفکر تنبلم نیست، خیلی خوشحال میشم دیگه. توضیح نمیخواد دیگه. ما مثلا ساعت 9:30 داریم بر میگردیم، داریم میگه حاج آقا تموم شد. کجا بودی عزیز من؟ البته من نمیخوام اونو مسخره کنم، خب زود بلند میشد دیگه، باید زودتر میومدی. حالا هم که الان این کویی که ما داریم میریم نصفش ماشینه، حالا نصفشو مثلا تو تپه نورالشهدا همه هم از ما پیر مردا یاد میگیرن، میگن خب حاج آقا تا اینجا با ماشین میاد، ما چرا با ماشین نیاییم؟ همت نمی کنم اون پایین بیاد. بابا ما روز اول میخواستیم این کار را بندازیم، چند بار اون پایین اومدیم. بعد در مورد ترکش هایی که به پای بعضی ها خوردم بعدم باید صحبت میکنم که بدونید چرا اونجا میان. حالا ما هیچی، بابا تو جون داری اون پایین بیا بالا دیگه. خیلی بالاخره من خیلی خوشحال میشم شما میاد هر هفته کوه، اصلا خیلی عجیبه. میگه نه آقا من فوتبال بازی میکنم. ببین کفر منو در نیار، یه 4 تا حرف بهت میزنم. مشقت دویدن تو فوتبال رو تو با یه هوای نفس دیگه از بین میبری به نام هیجان گل زدن. ببین خودتی، هر چی از خودتی. کلک نزن، کوه بیا که اون هیجان فوتبالو نداره، بعد نفست هم گرفته میشه. بعد تفریحی هم نیا، گروهی بیا، آروم آروم راه برو، وقتی میبری به خاطر گروه دیگه نمیتونی صبر کنی که، بری دیگه. همین عشق تو در بیارن، ما خدا خیرشون بده بعضشون شهید شدن، شهید افتخاری اسمشون میبرم همیشه. ما رو میبردن کوه، هر دفعه میرفتیم بالا میگفتیم آخه چه غلطی کردیم اومدیم، اصلا ما چرا اومدیم؟ همینجور یه داریم به خودمون سختی میبین. میرفتیم بالا عشق ما رو واقعا در میابردن، گریمون میگرفت. بعد هفته بعد میگفتیم نه برید نمیشه برید. حالا میرفتیم اونجا آبرو ریزی هم بود دیگه، بماند دیگه، اصلا آبرو برامون نمیمون. یه آقای افتخاری اون سال اول انقلاب کمونیستا و این گروه حکا می اومدن بالا، کوه دست اونا بود، مثلا قرارای تیمهای گروه حکی اونجا بود. بعدن اینا یکی یکی اسلحه به دست گرفتن تروریست شدن، اون موقع هم فوش میدادن فقط. و اینا می اومدن بعد ایشون وای میساد سر راه یه تیکهی پیدا میکرد میگفت نماز بخونیم. آقا حالا نماز بخونیم اشکال نداره، با مون بچه مدرسه زیم نماز بخونیم. اینه وای میساد گریه میکرد، ما هم همجوری وایستادیم پشتر این، اونا میادن مسخره میکردن رد میشدن. هنوز ستاد اقامه نماز تشکیل نشده بود، ایشون جلو افتاده بود. بابا ستاد اقامه نماز 10 سال دیگه درست میشه، حالا ول کن گیر نده. خب باشه نماز توم بخون دیگه، ما رو دقمش نکن اینجا جلو ملت وایسوندی. گریه میکرد حالا، چون میخواست نماز رو شروع بکنه یه دفعی منقلب میشد قبل از نماز، از آن اقامه رو گفته خدایا این امام جماعت ما رو اصلاحش کن. گفتم این خاطرات رو تو کوه برای رفقا من تعریف میکنم، خدا خیرشون بده. شهید شد، چه شهید نازنینی. سید افتخاری بچه آخون بود، مدیر مدرسه شد و بعدم خوشگل شهید شد. خوشگل هم ما رو میبرد کوه، فوق‌العاده بود، اصلا فوق‌العاده بود، هر دفعه عشق ما رو در می آورد. یکی دیگه از معلمای ما بود، او هنوز شهید نشده متاسفانه، والله اسم اونم میبردیم، البته از این جهت که متاسفانه نمیتونیم اسمش رو ببریم، از این جهت که شهید نشده. این میومد بعضیا که خیلی بازیگوش بودن وسط کوه میگفتش که شما بند کفشاتو باز کن ببند، حالا تو اون خستگی که یه قدم عقب بیفتی دیگه جبران نمیشه، بدو بدو نمیتونی بکنی، که تفریحی نمیرن که. میگفت باز کن ببن. این گفت آقای معلم، میگفت تو باز کن ببن، میرسی دیگه. آقا این باز میکرد و میبست میرسید، اونا استراحتشون کردن میخواستن حرکت کنن دیگه، تا آخر این جبران نمیشد. بعد میومد بالای کوه میگو ببین 3-4 نفر بند کفششون رو بستن، به اندازه یه بند کفش وقت تلف شد، جبران شد، جبران دیگه نشد. الان هم تازه رسیدی، ما اینا خستگیشون در رفته، میخوایم حرکت کنیم. ببین آدم یه ذره وقتش رو تلف بکنه جبران نمیشه، تو شهر معلوم نمیشه وقت تو تلف میکنی جبران نمیشه، تو کوه معلوم میشه. اینا والا ما چندم سوم راهنمایی بودیم به ما یاد میدادن، چه آدم های خوبی بودن. خدا لعنت کنه صدام چی کیا رو کشت. الان اصلا این حرفا رو نداره. چی میگی آقا؟ شما بسیج یه مسجدی رو بردار بیار کوه. جرأت میکنی سختی بدین؟ یه مسجدی رو، نه بقیه مسجد همه خوبن، یه مسجدی از اینجوریه. حالا بقیه مساجد نه همه پا به کارن و اینا. طلبه هاشو، دانشجوهاشو، اصلا ماشالله هزار ماشالله راحتی. آقا امیرالمومنین علیه السلام با یه دستش در خیبر رو میشکنه، ولی اون نونی که میخوردن انقدر محکم بود که آقا دو دستی نمیتونستن اینو خورد کنن، میکوبیدن روز استخوان زانوی خودشون تا شکسته بشه. مثلا این عین خبریست که نقل شده، کسی که میبینه میره اعتراض میکنه به خادم حضرت، میگه بابا رحم کنید به این پیر من، یه نون نرمتر بدید بخوره. میگن ما جرأت نمی کنیم. راحت طلبی بد بیماریه. بنده که نرفتم سراغ شهوات، بنده که نرفتم سراغ تقوا. اینا بیس تقواست، فارسی را پاس بدارید، اینا بنیاد تقواست، بنای تقوا باید رو این مبنا استوار بشه. شما اینو نپذیری آقا اون نگاه حرام نکن. چرا اسلام اذیت میکنه؟ مثلا اصلا نفهمیدیم از که بناس اذیت بشی، تو بناس اذیت شدن رو بپذیری عزیز من. بیماری میگیره آدم راحت طلبی کنه، بیماری جسمی میگیره، تو همیشه رو مبل بشین و مریض میشی. ولی کوهنورد باش، متحر تحرک داشته باش. رو سنگ هم نشینی این نشینه کیف میکنیم یا خیلی خستگی در کنیم. تو کوه نگاه کن، رو سنگ میشینی کیف میکنی، این از مب بیشتر لذت میبری. ولی تو خونه رو مب میشینی میگی پام درد گرفت. خب یه معلومی باید چی رو بشینی دیگه، سرتو بزن زمین، پاتو بزن هوا، ببین کجا میرسه انشالله. ببخشید که من یه مقدار طول کشید بحثم در مذمت راحت طلبی دیگه، غیر از اطلاع رسانی و گفتگوی منطقی در این باره یه مقدارم مالکشی هم کردیم دیگه. آدم حسابی بود میاد موعظه میکرد، با نفسش ما آدم میشدیم، ما دیگه نشستیم با هم دیگه یه کمی گفتگو کردیم دیگه، نمیدونم چی اسمشو بذاریم. خب یه دلیل راحت طلبی، نگاه غالب ما میشه خود به خود. جوانو از خودتون شروع بکنید قبل از اینکه زندگی شما رو وادار بکنه. از اول دبستان باید شروع کرد، از 7 سالگی با راحت طلبی خداحافظ. جشن ادب که میگن بگیر یعنی این. سربازی شنیدی؟ نم نم از 7 سالگی شروع میشه. نه اون مشقت، اول بحث گفتم دیگه، عمان بازی خوشگل در میاری، خب جرابتو امروز خود میشوری، چنگ میزنی. بعضی ها 18 سالشونه تا حالا لباس نشستن، چنگ نزدن، 18 سالشون. این میخواد آدم چی برای چی آدم ماشین لباس چی هست؟ برای ماشین لباس چی هست؟ نکته دوم، چرا باید از راه از مشقت حرف زد؟ صریحاً این راه برد رو در نظر گرفت، بر اساس این نگاه حرکت کرد رفت جلو. چرا؟ به خاطر عشق به خدا. آقا عشق به خدا چه ربطی به مشقت و راحتی داره؟ ما نشستیم قشنگ رو مبل یه شعر عاشقانه میخونه حال میکنیم برای خودمون. همون مشکل اینه که حال میکنی برای خودتون، ولی اتفاقی در عالم نمیفته. دوستان من، یه اطلاعی رو خدمت شما بدم با یک روایت، روش فکر کنید. فکر نکنم امشب ما بتونیم زیاد در این باره صحبت بکنیم، مخصوصا اون بحثایی که بحث صفحه پایینی که اندازه خودم بود اول بحث مطرح کردیم، با این بحثای سطح، با این بحث سطح بالا که دیگه من دستم بهش نمیرسه، اصلا تناسب نداره صدر و زیر بحث، اصلا کنار اون حرفا دیگه اصلا این حرفا نباید زد. ولی من میگم شما خودتون برید برای خودتون در این باره سخنرانی کنید، روایتو گوش بدید. القلب المحب لله، قلب عاشق خدا، یحب کثیرا ان نسب لله، دوست داره زیاد سختی بکشه برای خدا. بین سختی کشیدن برای خدا، نسب سختیه، نسب سختیش سختتر از اسره، سختیش بیشتر از سختی های معمولیه. دوست داره زیاد سختی بکشه برای خدا. چرا؟ کسی عاشق خداست چرا سختی دوست داره بکشه؟ من نمیفهمم. شما متوجه میشین؟ ربطش چیه؟ امام سجاد علیه السلام چقدر پیاده میرفت مکه زیارت، مکه مکرمه؟ حالا اون زمان سوارش هم همچین زیاد با پیادهش فرق نداشت، یه اسبی بود سوار میشدی میومد کنارش پیاده میرفت. میدونید یکی از با فضیلت ترین عبادت ها پیاده رویه؟ پیاده رویه در زیارات، زیارت خانه خدا، زیارت ابا عبدالله الحسین. یکی از عجیب ترین روایت ها اینه که اون کسی که پیاده بره، پیاده هم برگرده. روایت هایی که برای اون هست عجیب غریبه. روایت برای کسی که پیاده میره اینه که در کنار ذریح امام حسین، ملکی از جانب پیامبر گرامی اسلام رو در آغوش میگیره، میگه تا اینجای زندگیت هر چی بود پاک شد، برو روز جدید رو شروع کن. برای هر قدم چی کار میکنن؟ حالا آقا چرا پیاده روی کنیم؟ دیدم شنیدم یکی مسخره کرده بود پیاده روی و ماشین رو بذاریم کنار دیگه، شما مخالف ماشینی. حالا اون دیگه بنده خدا عقلش نمیرسه دیگه. حالا ایسی گفت مگه اون زمانی که پیاده روی واجب شد یعنی اسب و حرام کرده بودن که الان کسی پیاده روی رو خوب میدونه ماشین حرام بشه؟ آخه بابا عقل کل. من نمیدونم ربطش چیه، شما میدونید؟ یکم میدونم فکر کنین. پس اینجوری باشه با راحت طلبی نمیشه عاشق شد، نه؟ علامت عاشق اینه که دوست داره سختی بکشه. چرا؟ به مکانیزم عشق برمیگرده. مگه محبت چیه؟ شما بگو محبت به کی چیه تا من جواب و خدمت شما عرض بکنم. محبت به خدا چیه؟ یا محبت به نامزد تو، محبت به رفیق تو، محبت به این و آن؟ محبت به کی چیه؟ محبت به خدا، محبت عبد به مولا، اون یه چیز دیگه است. متوجه این؟ اون یه چیز دیگه است. مثلا تو ذاتش سختیه. بذارید روایت رو ادامهش براتون بخونم، شرحش بمونه. القلب المحب لله يحب كثيرا ان نسب لله. دوست داره سختی رو برای خدا بکشه. و القلب اللهی عن الله يحب الراحه. قلب غافل از خدا، قلبی که وله، رابطه ای با خدا نداره، این راحتی رو دوست داره. تکلیف مشخص شد؟ فلا تظن ابن آدم، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد فکر نکن آی آدم، پسر آدم، فرزند آدم، انک تدرک رفعت البر به غیر مشقتن. تو فکر نکن در خوبی یه رفعتی پیدا میکنی بدون مشقت. فان الحق ثقیل مر، حق هم سنگین هم تلخه. و الباطل خفیف حلو، باطل هم سبک هم شیرینه. تکلیف رو مشخص کرد؟ حالا من قسمت‌های آخرش رو کاری ندارم، اون خودش بحث دیگه. چرا حق سخته؟ چرا حق سنگینه؟ اون یه بحث دیگه است. عشق چرا سختی طلب میکنه؟ بابا ما که دیدیم مامان وقتی بچه‌شو دوست داره میگه قربونت برم الهی، یک کمی دیگه محکم میگه، عشق بازی تموم شده. یا آخه یه ماش از بچم بکنم، یه نشکون بگیرم ازش، این ابراز عشقه. بله این عشق بچه هست، عشق خدا، او یه جنس دیگه است. بابا ما یه غذا رو دوست داریم میخوریمش دیگه، همینه دیگه. بله اون عشق به غذاست، نه عشق به خدا. متوجه این منظور من چیه؟ عشق به خدا چرا آدمو دعوت میکنه به رنج؟ نمیدونم. هر که در این بعض مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. اصلا رنج نکشه نمیتونه، اصلا نمیتونه. شما برید تو خیمه آقا امام زمان علیه السلام، انشاءالله بگو انشاءالله، ناامید نباش. حضرت به شما کار نگن، هی به دوستانشون کار بگن. خدا شاهده اگه تو به اونجا برسی ها، الان ممکنه متوجه نباشی یعنی چی. دقیق میکنی، میگه آقا یه کار به من بگو. آقا بفهم، نه شما بفهم، راحت باش. همچی آقا بفهم شما راحت باش، دقیق میکنی، میگی معشوق به من نگاه نکرد. چی باید بزنه تو گوشه تا معلوم بشه نگاه کرده؟ این چجور عشق بازیه؟ این یه چیز دیگه من. سختی دوست داشتن، سختی کشیدن شاخص عاشقیه. شما راه برد رنج و حذفش کنی، عشق پر، حب الله پر، حب اولیاء خدا پر. گفت اون طرف خواب دیده بود امام حسین تو صحرای کربلا تنهاست، خیلی جوش امام حسین رو میزد. بعد امام حسین فرمود وایسا اینجا تیر بهت بخوره. خیلی خوابه ولی یک حکمت عارفانه توشه. شما اصلا به عنوان سخن حکیمانه بگو. تا تیر میخواست بهش بخوره یه دفعه جا خالی میداد. خب به راحت این کارو میکنه، بعد ناراحت میشد، متاسف، وای من چرا اینجوری کردم. خب جو عباس تو خب به راحت غرقی، نمیتونی از کنارش از قید راحت بگذری. دوباره خب نه این دفعه وای میسم تیر به من بخوره، به آقا نخوره. دوباره تیر اومد، کشید خودش رو پایین، خورد دوباره به آقا، بیدار شد از خواب، خاک به سر خودش ریخت. چه عاشقی ما دم میزدیم علکی. وقت خداوند متعال وقت نماز شبش رو گذاشته، عشق بازش رو گذاشته، نصف شب از خواب بیدار شد. خدایا آنتون روز این همه وقت ما هم سر حال برات 11 رکعت 22 رکعت میخونیم، به خدا عشقمونم در میاد. شما کم کوتاهی، آخه اون موقع وقت بیدار عبادته. من بیدار میشه تلو تلو میخوره، اون سختیشو آخه نمیگی خدا. شما راحت باش، شما بخواب، ما شما نبودیم که. من خواستم لطف کنم به عاشقانم، میخواستم رنج بکشن. اینجا جمله طلاییه، گوش بدن دوستان. عاشقان من دوست داشتن رنج بکشن، ولی خب عاشقان من دوست ندارن رنج مرتازگونه علکی بکشن، که باید رنجی بکشن که من اشاره کرده باشم، ولی بهش مزه نمیده اون رنج. بعد منم لطف کردم به بندم، گفتم باشه سحر بیدار شو. آقا این دیگه مرد دیگه. اخی بهش گفتم از شوق، آخ چون یه رنج. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عادتشون این بود که چند بار بیدار می شدن از خواب. اون تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلو از بستر تهی کردن که یه جرس ثقیل 10 تنی هم نمی تونه این کارو تسهیل بکنه، اون کارو چند بار می کردن به خاطر خدا. دوست داره آقا، این عشق چه عشقیه که آدم دوست داره به خاطر معشوقش رنج بکشه؟ من نمی فهمم. خب به راحت این بر سر به کجا میکشه؟ منتها هر سختی نها دیگه، اینا رو بلدید شما بهتر از منم بلدید، شنونده باید عاقل باشه. الحمدلله عقل کلی همتون، بله، کسی سوء تفاهم براش نشه. لذت هم داره آنن، هم خدا لذت اصلا دل نداره خدا که بخواد تو سختی بکشی. آنن یه لذتی در کامت قرار میده که تو اون خوابیدن اون لذت نبود. خدا که تعامل نمی کنه بندش سختی بکشه. آنن یه بابا ملائکه، یه کیفی بهش بده، حالی بهش بدید. فقط خدا نگرانه که یه وقت اون حال کردنه خرابت نکنه، بعد فردا شب میخوابونده، میگه دیدارش نکنید نماز شب، داشت مغرور میشد بنده خدا، انقدر حال کرد داشت مستی میکرد. هر کریم بعض مقرب تر از جام بلا بیشترش میگه. شما این رو تو کربلا میتونید از رو بدنهایی که رو زمین افتادن محاسبه کنید، بدن کی بیشتر اربن اربا شده. بدن 2 نفر رو قطعه قطعه کردن تو کربلا. یکی علی اکبر، یکی اول فضل العباس. علی اکبر چرا؟ چون اسمش علی بود. چون اونا خیلی نسبت به امیرالمومنین غضب داشتن. نمیدونم شباهتی به مادر بزرگش فاطمه زهرا هم داشته یا نه. بدن برای علی اکبر گذاشتن بمونه. یکی بدن قمر بنی هاشم و الفضل العباس. در واقع بدن عباس ابن علی رو مسله کردن، هر که هرچی داشت دیگه زد. همچی که آقا رو زمین افتاد قهرمون بازیشون گل کرد، همچی که دیدن آقا دسته ها قطع شده، اونایی که عمود دستشون بود اومدن جلو، شجاع شدن. حالا شما بشین برای ام البنین توضیح بده عمود آهن به فرقش دادن. این چجور باور کنه این مادر؟ عباس من کسی تونست نزدیکش بشه؟
رزم آوریش چی شد؟ این روزه ابوالفضل العباس رو شما کم میشنوید، سختم هست فهمش. بذارید من امشب بگم، اینا که محرم نمیشه گفت. ابوالفضل عباس با برادرها اومدن اجازه میدان بگیرن. اجازه که گرفتن، میدونید عباس چی گفت؟ فرمود داداشای من، همه کوچیکتر از ابوالفضل بودن، شما میدونید من چقدر دوستتون دارم، میدونید مرگ شما برای من چقدر سخته، دوست دارم شما جلوتر از من برید، من داغ شما به دلم بشینه بعد شهید بشم. خیلیه ها، کیا اینو میفهمن؟ کیا اینو میفهمن؟ اولیاء خدا که محبت در محبت به خلق تمامن، وقت محبت عاطفی به داداش قوغان مال اولیاء خدا اصلا تو ماها نمی گنجه. فرمود من بیشترین زجر رو بکشم بعد برم. میدونید ابوالفضل به کجا نگاه میکرد؟ میدونست اون وقتی که رو زمین بیفته حسین چه آتشی به دلش خواهد افتاد. بگم داد بزنی ها، مجلس روزه کم کم داره میگیره ها، داره میگیره تو این جلسه، روزه داره میگیره، شبها من دارم میبینم روزه یه مقدارش اشکه، یه مقدارش آهه، یه مقدارش داده، یه مقدارش ناله است، یه مقدارش زمزمه است. این هم از آداب روزه است دیگه، آدم همیشه که نمیتونه عشق بریزه، اون موقع فرصت خوبیه برای داد زدن. رسمن امام حسین بالای سر عباس اعلام ورشکستگی کرد. الان این کسر از زهر، از صبح تا حالا عباس زدن من نشکستم، الان خودم اعتراف میکنم کمرم شکست عباس.
www.bayanmanavi.ir